بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و درودهای بی پایان به آستان آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. درود و سلام داریم به شما حضار گرامی، آقایان و خانمهای عزیزی که در پیگیری تاریخی واقعه عاشورا مشتاقانه بحث‌ها رو پیگیری می‌کنید. در جلسه پیشین نمادهای جاهلیت در ماجرای بیعت در سقیفه رو مطرح می‌کردیم و عنوان کردیم که پیامبر بزرگوار از بسیاری از این عادات نظام جاهلی به دور بود. اساس و بنیه معرفتی آقا رسول الله به دست خود خداوند پایه‌ریزی شده بود و تربیت شده بود. به همین دلیل پیامبر با تلاش بسیاری که در عادات و نظام جاهلیت برای نابودی و رفع اونها انجام داد، اما بعد از رحلت ایشان و در حرکت‌هایی که از افراد در سقیفه بنی ساعده مشاهده کردیم، دیدیم که اساس و ریشه این ویژگی های جاهلیت از درون عده‌ای از مسلمان ها از بین نرفت. وقتی که ما با دقت بیشتر در واقعی سقیفه نگاه می کنیم، به این حقیقت می رسیم که علل و چگونگی تشکیل جمعیتی که در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد ریشه در همین عادات و نظام جاهلیت عرب داشت. و ما میبینیم مولا علی علیه السلام، سلمان و مقداد و دیگرانی که در خانه پیامبر بودند و مشغول تجهیز کفن و دفن پیامبر بودند، اصلا توجهی به این زمینه نداشتند. پس از نظام عرب جاهلیت به دور بودند. این نظام فکری نه تنها در نظام اجتماعی عرب جاهلیت قبل از اسلام تأثیر مستقیم داشت، بلکه با گذشت 23 سال تلاش بی وقفه آقا رسول الله تأثیر غیر مستقیم خودشو در نظام اجتماعی اسلام هم گذاشت. سقیفه در واقع جولانگاه صفات و عادات عرب جاهلیت بود که شرکت کنندگانی که در اون جمع حضور پیدا کردند با غلبه بر دین و عقل خودشون این صفات جاهلی رو اجازه دادن که بروز پیدا کنه و اتفاقا با قدرت و قوت هم بروز پیدا کرد تا بتونن اونها در سایه این ویژگی های جاهلیت به اهداف شوم خودشون برسن. الان ما در میابیم که با دقت و بررسی بسیاری که نسبت به این امر انجام شده، چرا و چگونه این صفات و عادات و تعصبات جاهلی به طور ناگهانی و به فاصله چند ساعت از رحلت پیامبر به یک باره در یک جمع بروز و ظهور پیدا کرد. معلوم میشه که اینها اون ویژگی ها رو داشتن در درونشون. و هنوز حقانیت دین اسلام و معرفت ایمانی و همنشینی با پیامبر نتونسته بوده که این ویژگی ها رو از درون اونها دور کنه. به همین دلیل در عرض چند ساعت پس از رحلت پیامبر ظهور کرد و چنان جولانگاهی پیدا کرد که اگر تدبیر و عمل کرده اهل بیت نبود، اگر تدبیر مولا علی علیه السلام نبود، پس از اندی، حالا چند سال، اصلا چیزی دیگه از حقیقت اسلام وجود نداشت و مانند بسیاری از ادیان و مذاهب دیگر ما باید اون دین رو در کتب تاریخی پیدا می کردیم. به هر حال آنچه که از ویژگی های جاهلیت در ماجرای سقیف ما به دست آوردیم، این نتیجه گیری ها رو می کنیم که دشمنی دیرینه قریشیان با بنی هاشم و نارضایتی اونها از برتری معنوی و اقتصادی بنی هاشم و حکومت بر کل اعراب شبه جزیره، اینا وحشت داشتن، به همین دلیل این دشمنی هاشون رو ادامه دادن تا در سقیفه بنی ساعده بتونن اونجا این گوی سبقت رو از بنی هاشم برو بایند و حکومت رو در دست خودشون بگیرن. دوم، کینه و دشمنی بزرگان و ثروتمندان مکه و قریش نسبت به اسلام و شخص پیامبر باعث شده بود که سقیفه بنی ساعده شکل بگیره، چون تمام منافع اونها با ظهور اسلام از بین رفته بود. ابو سفیان و دیگران رو یادتون بیارید در تاریخی که مطرح کردیم. نکته دیگر این که کینه های بسیاری از اعراب به خصوص قریشیان از حضرت علی علیه السلام باعث شده بود که نگذارند ایشون به سفارش پیامبر در جانشینی قرار بگیره و مشتبه شدن امر بزرگان قبیله‌ای اعراب و قریش و ریش سفیدان اونها مبنی بر این که چون در زمان پیامبر نزد پیامبر دارای مقام و منزلتی بوده، پس از فوت پیامبرم مقام و منزلت اونها از همه بالاتره و چون سنش هم بالاتره، پس شایستگی حکومت رو باید به این فرد بدیم. اختلافات داخلی قومی قبیلهی بین اعراب که در سقیفه مشخص شد، این مطلب رو به دست داد که انصار از به قدرت رسیدن مهاجرین ترس داشتند، مهاجرین از به قدرت رسیدن انصار، اوسیان از به قدرت رسیدن خزرجیان ترس داشتند، خزرجیان از به قدرت رسیدن اوسیان. این اختلافات داخلی باعث شد که هر کدوم از دیگری سبقت پیدا کنند در رأی دادن و بیعت با ابوبکر. نکته بعد این که احتمال کودتای دقیق و برنامه ریزی شده توسط عده‌ای از منافقین که با خبردار شدن انصار از این کودتا اونها رو با حضور در سقیفه با خبر کردن و سعی بر پیش دستی بر انصار داشتن، اما با شرایط پیش اومده در سقیفه اوضاع به ضرر انصار تموم شد، چون ما میدانیم بیشتر منافقین از انصاری ها بودن و در این شرایط بود که به نفع کودتاگران یا منفعت طلبان کار پایان گرفت. به هر حال با توجه به عواملی که مطرح کردیم و با توجه به عملکرد کسانی که در سقیفه بودند، میتونیم اینطور بگیم که تمامی علل و عوامل بیان شده در تشکیل سقیفه همه اینها نقش داشتن. اما باید نقش اینها رو به عنوان علتهای ناقصه‌ای بیان کرد، چون علت تامه ظهور و بروز تمامی این وقایع در سقیفه یک امر مهم دیگه بوده، اون علت و علل این واقعه است که پیامبر اسلام بارها و بارها نسبت به خطرناک بودن اون هشدار داده. این عامل مؤثر و خطرناک که احتمال وجود اون در تک تک افراد مسلمان وجود داشته و داره، هنوزم داره، میل به تمایلات نفسانی، خودخواهی، میل به انحراف و لغزش هست. این مسئله خطرناک همون هوای نفسه که زمینه اونو خود انسان فراهم میکنه. درسته که ویژگی های جاهلیت هنوز در درون افراد بوده، اما تا خود فرد نخواد که نمیگذاره این ویژگی ها بروز پیدا کنه در عملش. پس هوای نفس زمینه رو آماده کرد. پیامبر بزرگوار با این دشمن درون، نفس اماره، سخت مبارزه کرد و دستور مبارزه و مراقبت اونو بارها و بارها مطرح کرده بود، آیات الهی رو صادر نازل شده بود برای مردم مطرح کرد، به شدت توی این زمینه ها هشدار میداد و میگفتش که مبارزه با این دشمن به وسیله شمشیر یا به وسیله یه چیز خاصی نیست، بلکه باید از راه تربیت، تزکیه، تعلیم ما پیش بریم تا بتونیم بر نفس اماره غلبه کنیم. به همین علت زمانی که پیامبر اکرم در حال برگشت از جنگ بودند، خطاب به یاران خودش فرمود که شما از جهاد اصغر برگشتید، حالا باید به جهاد اکبر برید. پرسیدن یا رسول الله جهاد اکبر چیه؟ فرمود جهاد با نفس. آقا رسول الله خطر نفس اماره رو چنان بیان کردن که جهاد با اون رو از جهاد با کفار و دشمنان خارجی از همه اینها مهمتر دونستن. اهمیت این امر به این خاطر هست که خصوص از خصوصیات بارز دشمن خطرناک یعنی نفس اماره اینه که به واسطه وسوسه های شیطانی و نفسانی که خود این از ضعف های اخلاقی هست، از ضعف های شخصیتی هست، میل به خودخواهی رو آهسته آهسته در انسان رشد میده و آرام آرام ایمان رو از انسان میگیره و انسان رو از درون تهی میکنه، در حالی که ظاهر اون کاملا اسلامی است و مؤمنانه است، اما درونش پوکه، درونش سرشار از حقدها و حسادتها و نمادهای جاهلیت هست. متاسفانه این دشمن مورد توجه پیامبر، به خصوص بسیاری از پیشکسوتان مسلمان و نزدیکانی که در کنار پیامبر بودند، اینا این توجه پیامبر رو مورد نظر قرار ندادند، این سفارش رو مورد بررسی قرار ندادند. وقتی که ما واقعه سقیفه رو بررسی میکنیم، میبینیم تمام صفات و خصلت‌های بروز کرده در این واقعه در حقیقت لشکریان همین دشمن خطرناک یعنی هوای نفس افراد بوده، کسانی که داعیه جانفشانی و از خودگذشتگی نسبت به خودشون رو در اسلام داشتن، دانسته یا ندانسته آرام آرام با دست خودشون چنان ضربه‌ای بر حکومت اسلامی وارد کردند که دشمنان قسم خورده اسلام با تمام قدرت و توان خودشون نتونستن چنین کاری بکنن. ابوبکر انسان بدی نبود، ابوبکر خیلی خدمت به اسلام کرد، ابوبکر یار پیامبر بود، ثروتش رو در اختیار پیامبر گذاشت، خودش رو در اختیار پیامبر گذاشت، پیامبر دختر او رو به اولین همسری بعد از خدیجه اختیار کرد. ابوبکر جایگاه خیلی خوبی داشت، اما چه شد که در سقیفه ابوبکر سفارشات پیامبر رو عمل نکرد؟ نفس اماره، نفس منفعت، نفس قدرت طلبی، نفسی که ویژگی ها و نمادهای جاهلیت رو رشد داد در درون ابوبکر و عمر و دیگر مسلمون ها، همین نفس اماره بود. عمل کرده این افراد دقیقا با مشخصات وجود چنین دشمنی در باطنشون تطبیق پیدا میکنه. افرادی که به ظاهر ایمان آورده بودند، اما عملهای اونها ما ببینیم موجب شد که در اسلام انحراف بیفته. واقعه سقیفه و وقایع دیگری که حوادث اسلام را به وجود آورد که منجر به واقعه عاشورا شد، بسیار نکات آموزنده‌ای داره که وقتی تحلیل و بررسی میکنیم میبینیم که وقتی که نفس اماره انسان تزکیه نشده باشه و انسان نفس امارش رو رها کرده باشه و با خودسازی و تزکیه نفس، با خودکاوی، با خودسازی، با معرفت نفس مسلط به این نفس اماره نشده باشه، این خودش رو در یک جا بروز میده. به قول مولانا، اول جان دفع شر موش کن، عاقبت در جمع گندم کوش کن. اول باید در درونمون نفس اماره و نمادهای جاهلیت رو شناسایی کنیم و از درون و دلمون بیرون کنیم، آنگاه ایمان پرورش پیدا میکنه. اگر ما ایمان رو بروی این دلی که پر از نمادهای جاهلیت هست بریزیم، بدون اینکه اونها رو تخلیه کرده باشیم از وجود، یک روزی یک جایی سر بیرون میاره. هر کدوم ما سقیفه هایی داریم. سقیفه یک نماده در تاریخ اسلام که خود اون بروز نمادهای جاهلیت رو داره. هر کدوم ما یک سقیفه ای داریم. ببینیم سقیفه ما کجاست که حق رو زیر پا گذاشتیم و سفارش آقا رسول الله رو انجام ندادیم. کجا نفس اماره ما بروز کرده که منفعت ها رو، خودبینی ها رو، حسادت ها رو، کینه ها رو اومدیم جلوه دادیم و حق رو پوشاندیم؟ اونجا سقیفه منه، اونجا سقیفه شماست. و نهایت این جریانات به جایی میرسه که هر کسی حسین درونش رو باید بیدار کنه، حسین درونش رو باید پیدا کنه تا بتواند این جریان انحرافی سقیفه رو جلوش ایستادگی کنه و از بین ببره. پس نتیجه درونی که میگیریم اینه که ابوبکر انسان بدی نبود، عمر خدمت کرد به اسلام، ابو عبیده خدمت کرد به اسلام، تا زمانی که آقا رسول الله بودن. دیگران خدمت کردن به اسلام، پیامبر یاری کردن تا زمانی که آقا رسول الله بود. به محض اینکه آقا رسول الله رخت از این جهان بربست، حمیت‌های جاهلیت بروز کرد، نفس اماره سرکشی کرد، منفعت‌های قبیله‌ای به وجود آمد، حسادت‌ها رو شد. پس چی شد اون ایمان؟ اون ایمان اگر اصالت داشت که سقیفه به وجود نمی آمد. همه اینها باعث میشه که ما برگردیم تاریخ رو خوب مراجعه کنیم. تاریخ وجود من و وجود شماست، سقیفه در درون من و در درون شماست. ببینیم کجا ما عصیان کردیم که حق رو کنار زدیم، باطل رو قرار دادیم جای خودش. و این مسئله باعث میشه که حالا ما ببینیم که ابوبکر کی بود، ابوبکر اصلا چه انسانی بود که در سقیفه اینگونه مطرح شد و مطرح کردنش و خودش هم راضی شد به این قضیه و ترجیح داد که به جای این که حقانیت علی بنشیند، او به خاطر نمادهای جاهلیت که در درونش بود خودش رو مستحق نشستن قرار داد. این ابوبکر کی بود؟ این رو انشالله ما در جلسه و جلسات آینده میپردازیم، به شخصیت ابوبکر، به ویژگی‌های ابوبکر و اینکه به هر حال ابوبکر بعد از به خلافت رسیدن چه کار کرد در طول 2 سالی که به جانشینی پیامبر قرار گرفته بود. از خداوند عمری می‌خواهیم تا بتوانیم این بررسی‌های تاریخی رو انجام بدهیم و انشالله حقیقت‌ها رو از دل تاریخ بیرون بکشیم تا چراغ راه هدایت ما واقع شود. به آن و عنایت حضرت حق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.